ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پیمان منع کامل تسلیحات هسته‌ای به تصویب سازمان ملل رسید. نخستین جلسه دادگاه جدید دو تن از متهمان پرونده بابک زنجانی روز شنبه برگزار شد. و نشست سران گروه 20 امشب به پایان می رسد. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. پیمان منع کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان با وجود مخالفت تمام کشورهای دارای تسلیحات اتمی روز جمعه در کنفرانسی که سازمان ملل را برگزار کرده بود به رأی گذاشته شد و به تصویب حاضران رسید. شماری از کشورها همچنین هر 9 قدرت اتمی جهان شرکت در این رأی‌گیری را تحریم کرده و این پیمان را نادیده گرفتن واقعیت امنیت بین‌المللی توصیف کرده بودند. با این حال 122 کشور به این پیمان رأی مثبت دادند. رئیس کنفرانس سازمان ملل پس از تصویب این پیمان گفته است موفق به کاشتن نخستین بذر جهانی عاری از سلاح هسته‌ای شدند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز شنبه گفت تهران از این پیمان حمایت کامل و قاطع می‌کند. دومین و آخرین روز از نشست رهبران 20 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در هامبورگ آلمان برگزار می شود. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد گفته است رهبران حاضر در این نشست در مورد اکثر بندهای بیانیه پایانی به توافق رسیدند، اما اختلاف دیدگاه در بخش مربوط به تغییرات آب و هوایی همچنان پابرجاست. به گفته این مقام اروپایی شب گذشته کارشناسان تا ساعت 2 بامداد در حال کار بر روی متن بیانیه پایانی بودند و بخش مربوط به مقابله با سیاست‌های حمایتی که واشنگتن با آن مخالف بود پس از تغییراتی به تایید همه اعضا رسید است. در دوره‌های گذشته تاکید بر مقابله سیاست‌های حمایتی در اقتصاد همواره تایید تمام رهبران را به همراه داشت، اما سیاست دونالد ترامپ موسوم به اول آمریکا به اختلاف دیدگاه در نشست امسال منجر شده است. در ایران نخستین جلسه دادگاه جدید مهدی شمس و حمید فلاح روی متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی روز شنبه در تهران به ریاست قاضی مقیصه برگزار شد. دادگاه پیشین این دو متهم را همچون بابک زنجانی به اعدام محکوم کرده بود، اما این حکم در دیوان عالی نقض شد و پرونده در اختیار شعبه همعرض قرار گرفت. نماینده دادستان اتهام‌های مهدی شمس متهم ردیف دوم را فساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و مشارکت در پول‌شویی ذکر کرده است. با این حال مهدی شمس این اتهام‌ها را رد کرده و گفته هیچ محموله نفتی تحویل نگرفته و نفروخته است. اما قراردادهای اقتصادی اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی شرکت‌های خارجی از جمله توتال فرانسه در داخل ایران موافقان و مخالفانی داشته و به بروز جدل لفظی بین مسئولان و مقامات حکومتی انجامیده. از بنیامین سعد جزئیات رو بشنویم.
ثبت قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه و اختلاف نظر موافقان و مخالفان این قرارداد، قراردادی که ارزش آن در مجموع حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم ایران در این کنسرسیوم مشترک کمتر از 20% و سهم شرکت فرانسوی توتال بیش از 50% و همینطور سهم یک شرکت چینی نیز 30% عنوان شده است. از یک سو دولت و برخی اقتصاددانان همسو با سیاست‌های حسن روحانی از این قرارداد دفاع می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ایران این قرارداد را یک طرفه و به نفع شرکت نفتی توتال فرانسه می‌دانند. در تازه ترین اظهار نظر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه در پاسخ به منتقدان که معتقدند مالکیت بخشی از میدان نفتی پارس جنوبی برای مدتی به توتال داده شده، گفت که بهترین قرارداد عالم این است که مالکیت یک میدان نفتی یا گازی را برای 40-50 سال به یک شرکت خارجی بدهیم. از دیگر سو هم علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم از شرایط قرارداد ایران با توتال فرانسه انتقاد کرد و گفت که مدل جدید قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی در مواردی مغایر با منافع ملی است. مرتضی کاظمیان فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره اینکه آیا این نقدها سیاسی است یا نگرانی از بابت به خطر افتادن منافع ملی به ما میگوید:
طیف‌های گسترده‌ای با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقدهای خودشون رو مطرح می‌کنن، از جمله اینکه این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه، اضافه بر این از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی، خب بدقولی‌ها و خلف وعده‌های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقدهای جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته، به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستند، و در مورد اینکه پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش‌های جدی وجود داره، اما واقعا نقدها به همین‌ها هم محدود نیست.
ایران و غول نفتی توتال فرانسه 12 تیر قراردادی 20 ساله را برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی ثبت کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، امروز شنبه با دفاع از قرارداد ایران و شرکت توتال فرانسه گفت فعالیت شرکتی مثل توتال در ایران بعد از توافق هسته‌ای و آغاز برجام به معنای این است که آنقدر فرصت در ایران وجود دارد که حتی شرکت‌های بزرگ ریسک می‌کنند و با جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. اما حضور و سرمایه گذاری شرکت توتال فرانسه در ایران از چه جهت دارای اهمیت است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه:
میدان گاز پارس جنوبی بزرگترین معدن گازی دنیا است. تا امروز چون ایران دسترسی نداشت به شرکت ها و سرمایه گذاری ها و تکنولوژی خارجی، قطر کشوری بود که از این منابع استفاده میکرد. اگر شرکت های نفتی و گازی به ایران بیان، سرمایه گذاری در این منطقه با تکنولوژی های جدید آغاز بشه، ایران هم میتونه عقب ماندگی خودش رو در این منطقه جبران بکنه، صنعت گاز خودش رو توسعه بده. البته بخش بزرگی از این گاز در مراحل اول در خود ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک مصرف کننده عظیم گاز هست، ولی این شانس وجود داره که اگر شرایط مساعد بشه ایران بتونه گازش رو به جاهای دیگر دنیا هم صادر بکنه. آینده این نوع قراردادها بستگی به شرایط خاص سیاسی در درون ایران و همینطور در منطقه داره.
این در حالی است که عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از مراحل ثبت قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی توتال گفت که واگذاری فاز 11 حوزه پارس جنوبی به توتال بدون تشریفات مناقصه و در سایه بی‌اطلاعی شرکت‌های ایرانی انجام شده است. همچنین احمد علم الهدا، امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، قرارداد با غول نفتی توتال را یک حرکت استثماری و استعماری غرب توصیف کرد. جدای از این کشمکش ها و تنش لفظی بین مقام های رسمی و حکومتی در ایران بر سر ماجرای عقد قراردادهای نفتی، پیشتر گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و برخی نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از عقد قراردادهای اقتصادی بدون توجه به مسئله حقوق بشر در ایران از دولت ها و شرکت های غربی به ویژه شرکت های اروپایی خواسته بودند که در داد و ستد های اقتصادی و مالی وضعیت حقوق بشر ایران را نیز در نظر بگیرند.
گزارش بنیامین سطر رو شنیدید.
آقای حسن روحانی، شما میندازین گردن سپاه، میگین سپاه دولت تشکیل داده میخوره و میبره. سپاه میندازه گردن شما. یه عمری از همون روز اول که ما رفتیم کلاس اول دبستان که تازه انقلاب شده بود تا سال 12 دیپلممون، بهمون میگفتن کشورهای خارجی آمریکا و انگلیس نفتتون و گازتون رو میدزدیده و میبرده و میخورده، چیزی به شما نمیداده. حالا که اونا نمیدزدن و نمیبرن و نمیخورن، پس این پول چش میشه؟ این پول نفت و گاز داره چش میشه؟
ما نباید جنگو به عنوان سوال مطرح بکنیم بین ایرانی ها، بین هموطنان. به نظر من باید سوال مطرح بشه که چجوری صلح برقرار بشه بین عربا و ایرانی ها و چجوری صلح برقرار بشه بین شیعه و سنی. این جنگ برای چی به وجود اومده؟ چرا بین شیعه و سنی مرتب اختلاف داره میفته؟ چرا بین عرب و ایرانی باز هم داره اختلاف میفته؟ در حالی که ما ببینیم تو کشورهای اروپایی، اونایی که تاریخشون همیشه با جنگ بوده و هنوزم هستن، کاملا روابط خیلی خوبی برقرار میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت، درباره برقراری آتش بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، این آتش بس از ظهر یک شنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا این توافق را تلیعه صلح در سوریه خوانده و همچنین بر نقش آن در تامین امنیت مرزهای اردن تاکید کرده است. اردن با تایید این توافق گفته است در برقراری آتش بس همکاری خواهد کرد. در خبر دیگر، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله‌های انتحاری روز جمعه به چند ایست بازرسی در شمال شبه جزیره سینا را در مصر بر عهده گرفت. این حمله‌های انتحاری منجر به کشته شدن 23 تن و زخمی شدن دست کم 26 تن از اعضای ارتش مصر شد. مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند این حمله‌ها با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده در نزدیکی مرز مصر با نوار غزه روی داده است. از زمان برکناری محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حمله‌های متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش این کشور بوده است. و در ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه با صدور حکمی محمد رضا ساکت را به عنوان سرپرست دبیر کلی این فدراسیون منصوب کرد. فدراسیون فوتبال در اطلاعیه جداگانه گفته است کنار رفتن علیرضا اسدی از سمت دبیر کلی ارتباطی با شرایط چند روز گذشته ندارد و آقای اسدی درخواست کنارگیری را از مدتی قبل داشته است. در دو روز گذشته رد و بدل شدن سخنان تندی بین علیرضا اسدی و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ورزش ایران خبرساز شده بود. آقای کیروش در متنی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرد، آقای اسدی را یک مسئول بی استفاده و یک شعبده باز خوانده بود و علیرضا اسدی در مقابل گفته بود کارلوس کیروش به گفته او حتما در باغ وحش بزرگ شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا ساکت در حالی جانشین علیرضا اسدی شده است که این پنجمین مسئولیت همزمان او به شمار می رود. اما فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان از کشف دپوی سلاح‌های گروه جیش العدل در جنوب این استان خبر داده است. محل این انبار اسلحه بیرون از شهرستان سراوان اعلام شده. جزئیات را در گزارش امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
کشف یکی از محل‌های دپوی سلاح‌های گروه جیش العدل در روز جمعه در بلندی‌های 1800 متری منطقه کوه سفید شهرستان سراوان. در عملیاتی که روز شنبه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی آن را پیچیده توصیف کرد. حاصل کار، یافتن 35 قبضه سلاح و یک توپ ضد هوایی 4.5 میلیمتری با برد 7 کیلومتر. به اضافه ده ها فشنگ و دو قبضه سلاح سنگین SPG-9 و مقادیر زیادی مهمات. فرمانده نیروی انتظامی بدون توضیح بیشتری افزود، سلاح‌های کشف شده قرار بود علیه مردم استان سیستان و بلوچستان استفاده شود. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سال‌های اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلحی بوده است که مقام‌های ایرانی از آنها با کاربرد عبارات تروریست، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان که به گفته تهران در خاک پاکستان مستقر هستند، خود را مدافع حقوق سنی مذهب‌ها می‌خوانند. مقام‌های ایران سال‌هاست که به حضور این گروه‌ها در پاکستان معترضند و از اسلام‌آباد خواستند مانع فعالیت آنها شود. گروه جیش العدل تا کنون بارها با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در این استان درگیر شده است. این گروه که همچنین در گذشته تعدادی از مرزبانان ایرانی را گروگان گرفته یا به قتل رسانده هم خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران جیش العدل را تشکلی تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی می دانند. در هفته‌های اخیر و به دنبال حمله 5 عضو ایرانی گروه داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی در تهران، نیروهای امنیتی و انتظامی از بازداشت 10 نفر و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها خبر دادند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه بودید با بخش خبری رادیو فردا. تا 15 دقیقه آینده با سرخط تازه‌ترین خبرها.